مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
سلام هم عرض بکنیم خدمت دوستان دیگه، انشالله که موفق باشن. من دیگه دوستان در این نوبت دوم اجازه میخوام دیگه به سنت و نهضت ترجمه اول که جنبه توصیفی داشت کلن نپردازم. از اینجا به بعد به مباحث نهضت ترجمه دوم که یک جنبه ارزش گذارانه و قضاوتگرانه بیشتری داره وارد شم و یه مقدار بحث رو پیش ببریم دیگه. یه سری بحث ها رو من فاکتور میگیرم. خب نهضت ترجمه دوم در پی عصر جدید رخ داد دیگه، پدیداری عصر جدید و آشنایی ما با جهان علوم انسانی معاصر. و برخلاف نهضت ترجمه اول که هنگام رخ دادش ما یک وجه عامدانه ای داشتیم، یعنی کتاب ها رو به اقتضای نیازمون میرفتیم و انتخاب میکردیم، یک رویکرد قاصدانه ای داشتیم، مقصود نظر این بود که یک چیز رو وارد بکنن و کمگوی و گزیدگوی چون دور بر کار ما حاکم بود، ما که میگم ما یه تاریخی حالا، و به یک معنا خصلت سوبجکتیو داشت نهضت ترجمه اول، یعنی به شیوه ای فاعلانه در واقع در حالی که آنچه ازش ترجمه میشد هم فراز دستیه قدرت پایه یا گونه دیگری از قدرت از جمله قدرت دانشی در اون مشهود نبود، این اتفاق افتاد. اما نهضت ترجمه دوم منفعلانه بود و عارضم خدمتتون که باز برخلاف نهضت ترجمه اول که عرض کردم ما یه تکنوکراسی و بوروکراسی داشتیم، یه دیوان سالاری و فن سالاری داشتیم، این میخواد کار بکنه، نیاز بود که یه چیزایی رو بریم براش برگزینیم. برخلاف اون اینجا آگاهی بیرونی بر ما عارض گشت، آگاهی بیرونی بر ما افتاد. و باز نکته مهم این که اونجا آنچه در چنته بود گره خورد به آنچه می اومد، یعنی یک نظام آگاهی برقرار بود، نه حالا نظام آگاهی سترگی نبود ولی بالاخره یک چیزی برقرار بود، اینا رفتند و این رو سعی کردن گسترش بدن. اما اینجا اون در عصر نهضت ترجمه دوم ما نظام آگاهی اسکولاستیک خودمون رو داشتیم که از توش و توان هم افتاده بود به دلایلی که باز توضیح نمیدم، دچار فرسودگی، وجوهی از فرسودگی و سایش شده بود تا در یک حدودی، در یک معنایی باز میشه توضیح داد چرا، ولی به هر حال با اون توش و توان، با اون هیمنه عصر میانه خودش به عصر جدید نتونسته بود ورود بکنه و در این فضا بود که یه آگاهی تازه اومد. اون آگاهی هم سرش به ته این گره نخورد، یعنی اینجور نبود که ما یه جایی نشسته باشیم بعد بگیم به عنوان کارگزار آگاهی قدیم نیاز داریم خودمون رو رینوویت بکنیم، بازسازی بکنیم، بریم آگاهی جدید رو بگیریم. نه، گفتن این آگاهی قدیم تو همون جاهایی که هست بمونه، توی حجره های خودش، تو مدارس علمیه خودش بمونه، یا آدمایی پیدا بشن یه جور دیگه درس بخونن، به جای مکتب برن مدرسه، بعد اینا برن آگاهی جدید رو منتقل بکنن. شد دو تا آگاهی قدیم و جدید به صورت موازی، یک توازی در آگاهی شکل گرفت و اینا به چالش همدیگه هم روی آوردن، یعنی هم منفعلانه بود هم گزینشگرانه نبود و هم در امتداد آگاهی قدیم نبود. پیامد این نهضت ترجمه شکلگیری شرق شناسی بود. شرق شناسی یعنی چی؟ شرق شناسی یعنی این که من با یه عینکی به گذشته نگاه بکنم که یه چیزایی رو نشون بده یه چیزایی رو نشون نده. عینک شرق شناسی و اورینتالیزم توانایی دیدن بخش اصلی و رکن رکین سنت ما رو نداشت. اتفاقا اون چیزایی هم که میدید به صورت معوج و کج و مج میدید و به صورت اندامواره و غلط و غلوط بر ما اون رو آشکار میکرد و پیامدش این شد که ما درون این در واقع رویکرد اورینتالیستی و شرق شناسانه سنت مدرسی خودمون رو گم کردیم. یعنی اگر برگردیم به سنت مدرسی خود، اگه برگردیم به 150 سال پیش، در خواهیم یافت که یه آگاهی در کار بود که امروز ما اونو نداریم، در دسترس ما نیست، از دست رفته، به یه معنای از دست رفته، اگرچه میشه بهش به یه معنای اشاره کرد. چطور این اتفاق افتاد؟ ببینید، این علوم انسانی که بر ما عارض گشت، این علوم انسانی پیامد تجربه فلسفه محور غرب بود. غربی ها همچنان که عرض کردم تو اون جلسه با اون دوست عزیزمون جناب آقای دکتر ناظمی، در کانون تأملات غربی الهیات قرون وسطایی و فلسفه عصر نوذایی قرار داره، در حالی که در کانون تأملات ما فقه قرار داشت. این علوم انسانی دل مشغول تشخیص نظام‌های آگاهی است که اگه سلولاشو باز بکنی داخلش فلسفه است. توالی ژنتیکش از جنس فلسفه است. کدای ژنتیکش فلسفیه. ژنوم فلسفی داره. این علوم انسانی عرض کردم بر ما عارض شد، با آگاهی قدیم ما که اونم از توش و توان افتاده بود پیوند نخورد، گره نخورد، در یک خط توازی با اون قرار گرفت و حتی اینا به چالش هم برخواستن. نتیجه این شد که علوم ما با این علوم انسانی، با این عینک، با این لنز ها وقتی نگاه میکنیم سنتمون رو نمیبینیم. اینو نمیگم که بگم به به و چه چه سنت ما فقهیه یا اه اه سنت ما چرا فقهیه، من با این کار ندارم. من دارم میگم پدیدار تاریخی ما اینه. حتی نمیگم علوم انسانی چیز بدیه، نه، علوم انسانی خیلی هم چیز خوبیه، ولی علوم انسانی در این معنا نمیتونه سنت ما رو ببینه، قادر به تشخیص سنت ما نیست، حتی به سنت سازی پرتکلف و تصنعی برای ما منجر شده. یعنی چی؟ مثال میزنم به فارابی. ببین، از پیشگامان نقد شرق شناسی آقای دکتر داوریه. آقای دکتر داوری یعنی از اون کساییه که میاد به علوم انسانی نقد وارد میکنه که میگه این علوم انسانی و اصحابش دچار این مشکلن که در چنبره تأملات شرق شناسانه و اورینتالیستی گرفتار اومدن و میگه دارن مفروضات غرب رو میارن و از اینجور مباحث. خیلی خوب، اما نکته اینجاست که خود آقای داوری هم دوچار لایه پنهان و اتفاقا پیچیده تری از شرق شناسیه. چرا؟ به خاطر اینکه این توجهی که امروز ما به فارابی داریم، فارابی رو خاصگاه آگاهی خود میدونیم، سنت اسلامی رو که تقریر میکنیم و سنت ایرانی رو چی میگیم؟ میگیم یک تأمل فیلسوفانه‌ای در کنه اون نشسته، اینو حضرت فارابی تقریر کرده، بوعلی سینا اومده تشریحش کرده، رنو خواجه توضیحش داده، همینجوری اومده. قبل از آقای داوری فارابی، قبل از آقای داوری که ما بیشتر با سنت مدرسی خود عجین بودیم، فارابی این اهمیت رو نداشت. بعد از اون کتاب آقای داوری بود که اسم همه هم میگن آقای داوری فارابی رو کشف کرد. آقای داوری فارابی رو کشف نکرد، فارابی رو اختراع کرد. فارابی به این معنا، اصلا شما برگردید به کلمات قدما، کجا فارابی این اهمیت رو داره؟ کجا وجه فلسفی ابن سینا این اهمیت رو داره؟ ابن سینا مهمه از این جهت که فارابی رو جورسپرودنس به فقه معطوف کرد، به جورسپرودنس معطوف کرد، یعنی کمک کرد به این که سنت فارابی بریزه توی اون جایی که کانون آگاهی ماه. فارابی رو کالیبره کرد در حوزه معتبرتری. اما الان وقتی شما به ابن سینا برمیگردید، ابن سینا اهمیتش اتفاقا اونجایی که تحت تاثیر حرفای روزنتالی و اینا نقدش میکنن اینه که میگن این ابن سینا در واقع ما رو بیچاره کرد. درسته خیلی آدم دقیقی بود، آدم فیلسوفی بود، آدم عمیقی بود، یگانه بود، دورانه بود، تک بود، اما یه مشکل کوچولو داشت. حالا یا به صراحت میگن یا به صراحت نمیگن، میگن این ورداش همه چی ادریخ. آخرش گفت خب حالا نبی که نیست، فقیه که هست، فقیه داریم، عقل که نیست، نقل که هست، نقل داریم، و این خرابش کرد. حالا بعضیا به همین صراحتی که من میگم میگن، بعضیا یواشکی میگن، بعضیا نه، ابن سینا سنت فلسفی فارابی و کندی و اینها رو برداشت به فقه متمایل کرد دیگه. این بخششو به ما نقطه ضعفش میگن، در حالی که در سنت آگاهی کلاسیک ما اصلا ابن سینا با این بخشش شناخته میشه. اصلا اینه که ابن سینا رو ابن سینا میکنه.
فارابی هم متمایل به فقه میشه دیگه.
اب نداره، اونجا هم بهش اشکال میگیرن. یعنی وقتی میخوان بگن این فارابی هم بالاخره مثلا که میخوان از آقای داوری نقد بکنن جلوتر برن، میگن فارابی هم فکر میکنی، منم همینو میگم، میگم فارابی هم فکر میکنید فلسفه در معنی یونانیش میاره، فارابی هم وقتی به چلونیمش ازش قطرات فقه میچکه. حرف من اینه که در کانون سنت ما اصلا فقه فلسفه بوده، کلام بوده، پر اهمیت بوده، ولی کانونی نبوده. کانونی نبوده نه به این معنا که تقدم رتبی فلسفه نسبت به فقه متأخره، کور و کر که نیستیم، میدونیم فلسفه به امر مطلق فراگیر میپردازه، فقه به امر جزئی زمینی میپردازه. این کلماتو غلط نفهمیم، نه به این معنا نه، معلومه که یک تقدم رتبی داره فلسفه و کلام. منظور اینه که اون نخ محور سنت ما از جنس فقه، همه خاد نسبتشون به فقه خادم و مخدومه.
حتی اون موقعی که میخوان ترجمه کنن شما فرمودید میرن سراغ پهلوی‌ها و فهلوی‌ها و اینها،
به خاطر اینکه حکمت عملیه،
چون اونم باز دور میگید راگیری از فقه.
اصلا فقه مال ما ایرانیاست، اصلا ما ایرانی‌ها، شما نگید فقیهان بزرگ عمدتاً ایرانیان، فقیهان بزرگ نخستین اصلا ایرانی ها بودن که سنت اسلامی رو فقهیزه کردن تا حد زیادی، تا حد خیلی زیادی. اهل سنت، حالا باز فرصت نیست اینا، هی شما نکات ارزشمندی میفرمایید، من فیل ذهنم یاد هندوستان غزالی رو میکنه. مثلا اینکه غزالی چقدر ایرانی کرد فقه رو، غزالی اون دوگانه ظاهرگرایی فقه اهل سنت و باطنگرایی عرفان ایرانی رو به هم رسون. اگه ما امروز شیعه ایم، اگه نگاه تبارشناسانه داشته باشیم، یکی از کسانی که حالا اون اواخر که میگن شیعه شد و اینا کار نداریم، شد یا نشد اون دیگه، اما یکی از کسانی که بسیار مؤثر بود غزالی بود. غزالی، مهم نیست غزالی مثلا علیه شیعه حرفی زده یا نه، مهم نیست که، یعنی اونو بعد خودش خداش، اونو تو این سطح بحث ما باش کار نداریم. و دیگرانی هم حالا باز مثلا نقش فخرازی و اینها مهمه. بنابراین این نهضت ترجمه دوم که رخ داد، ما نابینا شدیم در فهم سنت خود. من یک مثالی بزنم، شاید این مثال کمک بکنه. این مثال یه جنبه وجدانی داره، یعنی میخوایم وجدان دیگران رو به پرسش بکشیم. امیدوارم که وجدان درد کمک بکنه به این که این چیز. ببینید الان دوستان علوم انسانی ما قریب به اتفاقشون، اگه شما بگی سنت، میگن آقا مردریگ سنت رو وا بنهید، ارزشی نداره. این حقم دارم به نظر من، چون اون سنتی که ما به اینا معرفی کردیم آبی ازش گرم نمیشه، اون سنت نیست، اون سنت سازی، اون سنت برساخته ماه. یه عده‌ای که بخوان سنت رو بپذیرن، اینو یه جای دیگه هم یکی دو جای دیگه گفتم، به نظر شما اگه بهشون بگیم سنت ما از چه جنسیه چی میگن؟ بعضیاشون میگن از جنس منصورات و نمیدونم منظومات و شعر و اینا، که خب اونا یه گروه هن. یه دم میگن سنت ما از جنس تأملات خواجه نصیری و کلامی و فلسفی و اینهاست. اینا خیلی خب برچشم ما. ما الان از این دوستان یک سوال، از این دوستانی که مثلا متأمل ترن، اهل دقتن و نگفتن مورد دیگه سنت رو وانهیم، اینایی که پذیرفتن سنت یه اهمیتی داره، از اینا یه سوالی میکنیم. سوال پدیدار شناختی، خیلی بی‌طرفانه میگیم دوست عزیز، آیا شما به این دقت نکردید که بخش عمده و اصلی آثار و کتبی که در این صده های میانه نگاشته شده و به رشته تحریر در آمده از جنس فقه؟ قاعدتا قبول خواهم که به لحاظ عدد، به لحاظ تعداد قریب به اتفاق آثار یا فقه یا دانش های مرتبط به فقه، کتب دیگه معدودن. ما این سوال هستم، میگیم چطور میشه که هزار سال مسلمانان، ایرانیان کتاب تولید کردن، تمام خلاقیت، ایده پردازی، نکته مندیشون رو متمرکز کردن که این آثار رو پدید بیارن، و شما حتی به مخیلتون هم نمیاد که بگید این فقه هم بخشی از سنت ماست، و حتی به خودتون این زحمت رو هم ندادید که اگه میخواید بگید مثلا این 90% 95% آثار ارزش معتنابه نداره، چرا نداره؟ همینجوری انگار ما یه عینک گذاشتیم اصلا نمیبینیم، هاشور زده شده جلومون، انگار یه چیزایی رو میبینیم 90% صحنه رو نمیبینیم. دیرم که مثلا به یه دلایل شما فکر میکنی اینا همه تکرار مکررات، اینا خیلی خوب، دلایلت کوه، حداقل اینه که باید به گذشته خودت بپردازی. ولی کسی اصلا در مخیله جمعی ما فقه به مثابه بخشی از سنت وجود نداره. فضاهای مرتبط با این مسئله رو در نظر نگیرید. من سپهر همگانی و علوم انسانی کشور رو میگم، در حالی که وجهه همت سنت معطوف به فقه. حالا شما میخوای دوست داشته باش، میخوای دوست نداشته باش، میخوای خوشت بیاد بعد اون یه مسئله میشه
که اون بچه سنت ما توانه و قابلیت حضور در قامت علوم انسانی مدرن رو داره، اون بخش از سنت ما بیشتر بخش حکمه فلسفی شه.
نه چرا؟ به خاطر اینکه ما رفتیم علوم از اون ور معادله از اون وره، ما رفتیم یه چیزایی رو از اون وجوه حکمی و فلسفی احضار روح کردیم. یعنی مسئله این نیست که سنت چجور میاد به سمت ما، مسئله اینه که ما چجور میریم به سمت سنت. مایی که بضاعت شناختیمون محدود به استعداد اندیشه علوم انسانی جدیدیه که ظرفیت فهم فقه پایه بودن سنت رو نداره، رفتیم سر وقت سنت، چیزی از سنت استیاد کردیم و بعدم هی بزرگش کردیم چون چیز دیگری رو پیدا نکردیم به مثابه سنت، که همین مطالبیه که شما میگید. اینا در خودآگاه تاریخی سنت نیست و برای همینه که علوم انسانی ما آبی ازش گرم نشده. به علوم انسانی اگه یک تعریف مورد وفاق باشه برای علوم انسانی اینه که سنت رو دریابی، امروز رو تحلیل بکنی، یک پیشنهادهای برای آینده بدی. علوم انسانی بدون سنت که علوم انسانی نمیشه، چون علوم انسانی یعنی انسان. انسان هم در سنتش ریخته شده دیگه، انسان فلبداهه که انسان نمیشه. انسان به ویژه یه جایی مثل ما که سنت داره. ببین شما یه بار مثلا از کشور بورکینافاسو تشریف میارید، حالا دیگه مثلا یکم بریم عقب‌تر، اول به بالای درخت و این حرفا و اینا، البته توهین نشه مثلا. حالا اصلا کجا با کجا ما مشکل داریم؟ مثلا هر جا جیبوتی کجایی؟ جیبوتی ما مشکل داریم. ببخشید دوستانی که حالا شما آنلاین هم دارید پخش میکنید از طریق این تلویزیونتون، من اگه دوستان بورکینافاسویی داریم من معذرت میخوام، و اگر هم نداریم معذرت میخوام. خب حالا به هر حال، اما یه بار شما یکی از اون 7-8 حوزه تمدنی هستید که سنت در پشت سرتون قرار داره. بهش شما نمیتونی سنت رو فراموش کنی. اگه سنت رو تصمیم بگیری فراموش بکنی، سنت به صورت دیگه شما رو در خود مستغرق میکنه. سنت شما رو فراموش نمیکنه. منتها وقتی آگاهانه، دلبریتیو، قاصدانه و سوبژکتیو به سنت خود نپردازی، سنتی که میاد شما رو از آن خود میکنه، اون سنت دیگه در واقع مزایای بازگشت به سنت رو نداره اما معایبش رو داره. تو این دعواهایی که رخ میده تو حوزه های مختلف نگاه بکنید، مهم نیست آدم ها کجا هستن، مهم تو طرف تو آمریکا، تو اروپا، تو بورکینافاسو، تو جیبوتی، ایرانی ها رو میگم، هممون عین همین، به خاطر اینکه همه مستغرق در سنتیم. حالا این یه بحث دیگه ای، اون بارم با آقای ناظم زاده یادم یه دعوای اینطوری داشتیم. خب بنابراین این یه نکته. حالا سه تا روی که من دیگه باز اینو ادامه نمیدم، این که چجوری سنت ما در واقع نگاه اورینتالیستی فهم ما رو از سنت مشکل کرده، دوچار استیگماتیزم معرفتی یعنی اپیستمولوژیکال استیگماتیزم در شناخت سنت شدیم، سنت خودمون یعنی پیامد نهضت ترجمه دوم فهم ما رو از نهضت ترجمه سوم اول مخدوش کرده، اینو توضیح نمیدم. اما به یه مسئله دیگه میپردازم، شاید یه مقدار کمک بکنه بیشتر وارد اون بحثایی که بفرمایید. نه بفرمایید، خواهش
شما فرمودید که اگه ما یه نظام آگاهی داشته باشیم توی سنت خودمون، مرکزیتش در واقع نقطه کانونش فقه.
خب
این فقه آیا نسبتی با جامعه ایرانی داشته که شده نقطه کانونی؟
هر ببین جامعه ایرانی یه سطح خودآگاه داره. جامعه ایرانی صرف نظر از قضاوت ما، اونقدر که در واقع خیلی جامعه فقه محور و فقه باوری نیست.
خب چرا پس من رو رفتن متمرکز شدن هزار سال روی فقه در حالی که جامعه ما خیلی
نه کدوم جامعه رو میگید؟ معاصر رو میگید ببینید اصلا ما داریم اینجا از دستگاه آگاهی حرف میزنیم. دستگاه های آگاهی پشت جامعه هن، روی جامعه نیستن. دستگاه های آگاهی در جامعه تخلیه میشن، وقتی هم که تخلیه میشن به این صورت نیستش که جامعه در واقع به تمجید و تجلیل از اونها لزوماً بپردازه. مسئله اینه که ما وقتی که برمیگردیم به نظام آگاهی ایرانی و تحلیل میکنیم، میبینیم اون دایکاتومی بین خیر و شر، اون دوگانه، اون تلاش برای ایجاد ارتباط و پل میان آسمان و زمین، وجه ثابت تأمل ورزی نزد ایرانیان بوده. حالا این یه مواقعی در قالب دستگاه فقهی به اصطلاح مشهود و ملموس بروز و ظهور پیدا کرده، در مواقعی کمتر. اما من یه سوال از شما میپرسم، تو این دنیای به این بزرگی، اونم در دهه در سال 1979، وقتی که 50 سال از آخرین سوشال رولوشن و انقلاب بزرگ اجتماعی جهان گذشته، وقتی که شما تو دانشگاه اگه اسم دینو بیاری با سنگ اصلا میزننه، اصلا خنده داره، دوره اوج در واقع رویکردهای ماتریالیستی و اینها، چرا تو جامعه ایران با انقلابی میشه که دینی و فقهیه؟ اصلا چرا میشه؟ نمیگم که مثلا بگیم مثلا این خوبه چطوره، نه، چرا میشه؟ چرا؟ یه سوال مهمه. باز سوال، من از اینجور مثالا زیاد دارم و اینقدر این ورن ور دعوا کردم، الان میتونم تا صبح برای شما هی مثال بزنم. مثالای زیادی دارم که نشون میدم صرف نظر از اینکه آدما خودشون به فقه عمل میکنن یا نمیکنن، دارن فقهی میاندیشن، فقهی نگاه میکنن، فقهی جهان رو فهم میکنن، جهان رو بر پایه یک ایده مستقل بیرونی نمیبینن، بر پایه یک امر تطبیقی با یک موقعیت پیش داده میفهمن. یه جوری دارن دنبال اینن که اون نحوه اقدام مشروع یا نامشروع خود رو، این رو با یه چیز بیرونی تطبیق بدن که اون چیز بیرونی رو دیگه روش بحثی لزوماً ندارن. اون چیز بیرونی یا پرکانسپشنه یا پرسپشنه یا پرپوزیشنه یا پیشفرضه یا پیش انگاشته یا پیش داشته، یعنی یه چیزیه که در یک قاموسی به مثابه اون set of jurisprudential principles، اون ساختار اصول فقیهانه تو ذهنشون، حالا از طریق خانواده، از طریق جامعه، از هر طریقی که بگیم، اومده و در واقع این شکل گرفته. به قول شما یه اصل موضوعی وجود داره که به اون اصل موضوعی برمیگرده و این حالا یه لایشه ها. حالا یکم بریم جلوتر. ببینید، وقتی دیدی علوم انسانی ما کار نکرد، خلاصه لب به کلام، یه علوم انسانی شکل گرفت، کار نکرد، سه تا گرایش پدید اومد که توضیح بدن چرا علوم انسانی کار نکرد و چه کار باید کرد. یکی تشدید نهضت ترجمه، گفت آقا علت این که ما علوم انسانیمون کار نمیکنه برای اینه که ما رفتیم یه چهار تا مطلب از غرب گرفتیم، درست درمون مطلب غرب رو در نیافتیم، با ترجمه خداوندان اندیشه سیاسی و کابلستون و اینا کار حل نمیشه، بیش از این حرفا باید ترجمه کنیم، باید آگاهی غرب رو بیاریم، باید نهضت ترجمه رو بیاریم. این یه جمعی از دوستان و همکاران ما از قدیم الایام، تمام شوق و ذوقشون اینه، میگن که مشکل ما اینه که ما غربو کامل نگرفتیم، یه نقطه چینی کردیم، خوشه چینی کردیم، نک زدیم چند جا. مثلا ببینید ژاپن، نمیدونم چند بار تا حالا کتاب هستی و زمان رو ترجمه شو تکرار کرده، ما چه جور تازه یه دونه الکی و... یه عده اینا نهضت ترجمه یا یعنی تشدید. یه عده میگن بابا این نهضت ترجمه اصلا همین مشکل از همینه، برگردیم به سنت، برگردیم به بعد از نهضت ترجمه اول، در واقع نو مدرسی گرایان که میگن که اون نهضت ترجمه دوم یه انقطاعی ایجاد کرد، این فلان فلان شده مشکل برای ما، ولی ما گل و بلبل بودیم، خوب بودیم، این یه سری فکلی از یمین و یسار و شمال و جنوب پیدا شدن، ریختن رو سر ما، این حرفای عجیب غریب و باب کردن، اینه که الان مشکل علوم انسانی رو بشوریم. اینم سنت گرایان. یه عده دیگه هستن مثل مکتب تفکیکی‌ها و برخی دیگر از دوستان که من اسمشون رو میذارم اصل گرایان. اینا اصلا میگن نهضت ترجمه دوم که به قول دوستمون هوچ، نهضت ترجمه اول هم هیچ. اون یونان، یه سرنگ بزرگ برداریم، این یونانیات رو، این فهلویات رو، این کفریات رو از دل سنت مدرسی خودمونم بکشیم بیرون، برگردیم به اون اصل و اس و اساس و اون در واقع آگاهی ناآغشته به امر عقلانی منحرف عصر پسا مثلا هارونیه و این حرفا. اینم من سه تا گروه هستن، یعنی کسانی که میگن نهضت ترجمه دوم رو تقویت کنیم، مورد دیگه سنت را حاصل نبود چیزی، کسانی که میگن این نهضت ترجمه دوم رو بذاریم کنار که حالا گرایش‌های مختلفی دارن، علوم انسانی اسلامی یه جورشه، یه جورش سنت گرایانن، یه جورش مثل آقای جوادی آملی و اینها هستن که مثلا یه جوری علم و دین و اینا رو با هم مرتبط کنیم از چشم انداز اسکولاستیسیزم و اینا. من نمیخوام به اینا خیلی یه گرایش سوم من بهشون میگم بهشون که میگم به ذهنم اومد بهشون بگیم از مثلا میشه بگیم بنیادگرایان، ولی یه قضاوت توشه چون بنیادگرایی یه معنای دیگه سیاسی هم داره، اون مد نظر ما نیستش که بگیم. حالا صبحانی و اینا رو نمیدونم چقدر اون یه چیزی وسط مسطح های، ولی مثلا بالاخره شما کسانی که آخرش تفکیکی هن به زبانهای مختلف، حالا اینم لایه لایه هن دیگه سو دالا فکر میکنم آشنای دوستان باید به ما یاد بدید، دقیق اطلاع دارید دیگه شما استادید میدونید. این به این سو این سه گرایش عرضم خدمتتون که ما
که میگن که برگردیم به ماها به نظر ترجمه اول، یعنی دقیقاً به چی باید برگردی؟
میگن که انواع دارن آقای دکتر عزیز، انواع دارن. برخی شمشیر رو بر یونانیات بستن، میگن این عقل یونانی بود که فساد ایجاد کرد و این ارسطو کیه، افلاطون کیه، این مشکل از همینایه. و اینا با سنت هزار ساله اسلامی هم سر ناسازگاری دارن دیگه، چون شما هر جا باز بکنی در واقع من گفتم اون خصال مشترک مدرسی که اون در دوازده تا که وقت نشده عرض بکنم همه جا دیده میشه، یعنی یه خط هم نمیتونید پیدا بکنید که از این روششناسی مدرسی توهی باشه. و این روششناسی مدرسی اسقصش اصل اساسش منطق سوری ارسطوئه، اون نگاه دایکاتومی که در واقع کاسمولوژیکال پیش عصر یونانیه و مباحثی از این دست. اینا انواع دارن، یه جورای مختلفی میگن، اینا خودشون خیلی تنوع دارن. میگن بله اینو که به نقل، بله این درسته، میگن به نقل برگردیم. برخی میان میگن ما باید عقل خودمونو از دل قرآن بسازیم، عقل آفرینی بکنیم، بازآفرینی بکنیم. برخی بدبینن به هر جایی که فیزیک متن به متافیزیک منتهی میشه خالص و خلص میخوانش، مثل نقلگرایان اولیه، مثل اخباریون متأخر که مثلا خود استرابادی حتی میگفت قرآن هم ما نمیتونیم به جایی معنیش هم میفهمیم استفاده بکنیم. البته برخی دیگه از اخباریون میگفتن نه، اونجایی که معنی محصل و مرتبی برای ما داره میتونیم. خیلی یه شقوق داره اون، در واقع همون وجوه ارتودکسی رو که عرض کردم توی مسیحیت میشه اینجا دنبال کرد. این همون ستا رو داریم دیگه اینجا به من. عرضم خدمتتون که حالا من دیگه این ستا رو میخواستم یه توضیح بدم، میترسم اون حرف خودم بمونه. اجازه اگه دوستان بدن من از این بگذرم. مشخصه من 7-8 تا اسلاید دارم، یه چیزی من خودم یه ایده ای دارم که حالا در یه قالب کرسی هم داره توی اون پژوهشگاه ما الان معرفی میشه و یکی دو جلسه هم با دوستان رفتیم و میدونید که این کرسی ها خیلی جلسات متعددی داره تا بالا برسه. من حرفم چی هستش؟ من میخوام بگم که هم اینای هر سه گروه، اتفاقا هر سه گروه خلاف آمد عادتی که ذهن ما داره، اتفاقا هر سه دچار شخصشناسی هن. یعنی چه اونایی که میگن باید نهضت ترجمه رو تشدید بکنیم، چه اونایی که میگن باید از نهضت ترجمه عبور بکنیم به سنت برگردیم، و چه اونایی که میگن اصلا باید نهضت ترجمه اول هم بذاریم کنار. هر سه یه عینکی رو چشمشونه که دارن سنت رو غلط میبینن، یعنی فهمی از سنت دارن که با سنت ما سازگار نیست. و اتفاقا صرف نظر از اینی که موضعشون در مورد غرب چه هست، یه بخشی از غرب رو که ارزشمنده هیچ کدوم نمیبینن و یه سر یه جایی از غرب با هم دعوا میکنن که صرف نظر از این که اونجا رو رد بکنن یا رد نکنن، از چشم انداز اون دارن جهان رو میفهمن. دو تا در واقع نکته هست، یکی این که موضع نزاعشون موضع نزاع بی حاصل یا کم حاصلیه، و دوم این که اون چیزی که باید ببینن رو نمیبینن. حالا اینو توضیح میدم خدمت سروران دیگه. اون بخشی که اینها درش اشتباه میکنن در فهم معنای سنته. همه اینا صرف نظر از این که نگاهشون به غرب دوستانه باشه یا دشمنانه، گویا این انگاره رو مفروض در پس پشت ذهن خود دارند که سنت عصر اسلامی، یعنی اون هزار سال، اون صده های میانه، نه قبل و بعدشا، این سنت از جنس امر فلسفیه. یعنی چه اونی که میگه کلشو ظرفو با جاش بریزیم دور، که میشه برگردیم به نقل نخستین و نهضت اول هم بذاریم کنار، چه اونی که میگه برگردیم به سنت میانه، چه اونی که میگه این سنت میانه به درد ما نمیخوره، یه چیز، همشون انگار پذیرفتن که سنت ما از جنس فلسفه است و این اشتباه بزرگ همه اینهاست. بنابراین روی چیز دعوا میکنند که در وهله نخست اون رو در یک معنای پذیرفتن، در حالی که اصلا این غلط هست، این اشتباه، سنت ما از این جنس است. این یک نکته. نکته دوم، همشون به چیزی در اندیشه غرب توجه ندارند که اتفاقا اون رو ما باید از غرب یاد بگیریم. یعنی اونی که از غرب گرفتن و ما نمیخوایم چون به کارمون نمیاد، یعنی معنای سنت، اونی که ما باید از غرب یاد بگیریم و به کارمون میاد رو نمیبینن و هیچ کدوم روش بحث ندارن. اون چیزی که نمیخوایم معنای سنت بود که عرض کردم. اون چیزی که میخوایم چی هست؟ وجه انتقادی اندیشه جدید غربه. ببینید اندیشه غرب یک سنتی بود با ساختار، با نظم کلامی و بعد فلسفی، که این در فلسفی شدنش اندیشمندانی پیدا شدن، این سنت رو بهش پرداختن، اون وجوه کلامیش رو محل بحث قرار دادن. این وجه انتقادی اندیشه غرب پیامد تأملات متأخر غربیه که روی سنتشون سوار شد، بخشی از سنتشون نیست. شما به قرون وسطا برگردید اینو نمیبینید. این اندیشه انتقادی، اندیشه انتقادی، من یک جای خدمت دوستان یک گزارشی میدادم اصلا متمرکز رو اندیشه انتقادی، اون مجله نقد اندیشه هم چاپ کرد. اندیشه انتقادی یک مبحثی هست که با نگاه ناقدانه متفاوته. ما وقتی بحث نقد پیش میاد فکر میکنیم نقد یعنی من اشکال یکی رو بگیرم، اما اندیشه انتقادی، critical thought thinking، اندیشه انتقادی یعنی من اشکال خودم رو بگیرم. اصلا اندیشه انتقادی، فکر انتقادی، رویکرد انتقادی در معنی نظاممندش یعنی که من به خودم برگردم نه به دیگری. اصلا معناش اینه. اندیشه انتقادی که شما میتونید در تاریخ در واقع تأملات مؤثر در دوران جدید غرب سراغ بگید از این سنخه. خب این اندیشه انتقادی یه پایه‌های نظری داره، مثل رویکرد سوبژکتیو. رویکرد سوبژکتیو یعنی چی؟ یعنی این کرانه‌ها و آفاق بیرونی، اینا حالا صرف نظر از تقاریری که از سوبژکتیویته میشه، تقریر هگلی بگیریم، تقریر دکارتی کانتی بگیریم، تقریر اسپینوزایی بگیریم، صرف نظر از این تنوع مشارب، اما نکته اینه که آنچه در جهان بیرون داریم میبینیم، این کرانمندی، این افقمندی جهان بیرون، در وهله نخست امر برساخته است. یه چیزی داریم اینجا به نام ذهن، پخت و پز ذهن ماه، پخت و پز ذهن ما، نه اینکه مثلا هیچی وجود نداره. اون خب نسبت نومن و فنومن و اینا تقادید مختلفی داره، من وارد اون دعوا نمیخوام بشم، اما کانونش اینه که بابا این اول همه برگرد به این ذهنت ببینین چطور داره اقدام و عمل میکنه، این تو این دستگاه چه اتفاقی میفته. حالا یکی مثل هگل اینو در انضمام امر بیرونی و حوالت های معطوف به نسبت انسان با دیگری میفهمه، یکی مثل کارتو دکان در اون چارچوب متافیزیک در واقع امر پیشداده ذهنی میفهمه، یکی مثل اسپینوزا در پیوند با اون طبیعت میفهمه. من با اونش کار ندارم. این بخش اندیشه غرب، این بخش اندیشه غرب و اتفاقا اصلا ما بهش بی‌اعتناییم. یعنی اونی هم که میگه نهضت ترجمه رو تشدید بکنیم، درگیر این نیستش که ما وجه انتقادی رو تقویت کنیم، درگیر اینه که ما در واقع اون داده‌های ناشی از زیست بوم و آگاهی غرب رو ترانسفر بکنیم و منتقل بکنیم به درون خودمون. میگه مثل اینا فکر کنیم درست میشه، در حالی که آدمیزاد به این سادگی نیست. آدمیزادی که هزار سال یه جوری فکر کرده نمیاد حالا به خاطر چهار تا کتاب من و شما اینجوری فکر بکنه. این یک سیمپلیفاید کردن و ساده سازی و خوشخیالی معرفت شناختیه، یک اپتیمیستیک و یک نگاه ساده سازانه است. خب اگر بنابراین ما وجه انتقادی اندیشه جدید رو میخوایم بگیریم برای فهم چی؟ سنت خودمون. خب این دوباره، این یه باری که خوندم که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، اینجا اونجاییه که ما مشق شبمون رو ننوشتیم، اینجا اونجاییه که ما فاصله تاریخ فاصله پیدا کردیم با غربیان، نه از این جهت که ترهات غرب رو نفهمیدیم، ترهات غرب خوبه واسه خودش، از این جهت نه، از این جهت که اونا نشستن یه کوششی کردن، یه تلاشی کردن در چارچوب عقل انتقادی به سنت خودشون برگشتن، ولی ما برنگشتیم. خب مگه چه کار داره؟ خب ما هم برگرد. نه دیگه، این برگشتن کار ساده ای نیست، این برگشتن کار نسل هاست، این برگشتن. من یه مثال برای شما میزنم، شما چند کتاب انتقادی در مورد ملا صدرا میبینید؟ من یه دونه هم سراغ ندارم در مورد حالا اون دیگه، اون درد شما، درد. چند تا کتاب در مورد بو علی میبینید؟
خیلی
انتقادی.
اصلا انتقاد گرفتن که با
رفتن؟ نه انتقاد نگرفتن، اشتباه میکنید. انتقاد
تخرازیه که بود؟
نه 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 عصر جدید، عصر جدید، عصر جدید، اون که ما اونجا دعوا نداریم، نه عصر جدید. شما چند تا کتاب انتقاد، اما چند تا کتاب توشیحی در مورد ملا صدرا، در مورد اینا تا دلتون بخواد. ما سنتمون رو زینت المجالسی میکنیم. سنت، ببین سنت مال امروز نیست، سنت زمان و مکانش گذشته است. این یه خامندیشیه که فکر کنیم سنت خیلی خوشگل ورش داریم بذاریم رو میز با هم گفتگو بکنیم. این یه توهمه. سنت بخوایم یا نخوایم مال گذشته است. برای اینکه سنت بشه ازش استفاده کرد، باید سنت رو استخراج کرد، استحصال کرد، استیاد کرد. سنت مثل رگه‌های طلا میمونه توی معدن طلا. اونبارم اینو عرض کردم، یه معدن طلا، آیا چیزی با ارزش‌تر از معدن طلا هست؟ اگه من یه معدن طلا داشتم مثلا خدمت شما بودم، الان سر معدنم بودم. اگه منفجر، آی وای خدا بیامرزه، چقدر ناراحت کننده است. معدن چیزی، سنت هم مثل معدن طلا، چیزی با ارزش‌تر از معدن طلا نیست. پول رایج ما با طلا معنا پیدا می‌کنه. اما آیا خوبه که چون اینقدر معدن طلا با ارزش ما، این سنگای نخراشیده نتراشیده معدن طلا رو برداریم بیایم اینجا مثلا شما همجور بچینیم و بگیم به بچه چه عجب چین، اینا خفمون میکنه. ما روی کردمون به سنت اینطوریه. سنت زمانی اون گوهر شب چراغ خودش رو به ما خواهد داد که به نقد کشیده بشه. سنت زمانی ارزش یگانه و بیمانندش آشکار میشه که محل توفنده ترین پرسش ها واقع بشه، در حالی که ما اصلا سنت رو اینو گل و بلبل گذاشتیم تو قفس، فقط میگیم بخون برامون. این سنت، این مردریگ سنت همینه. و پیامد این کاریه که غربی ها نکردن و با سنت خودشون. همین الان که الانه دارن نقد میکنن آثار قرن بیستومی، قرن هجدهمی، قرن نوزدهمی، قرون وسطایی، بیشتر آثاری که منتشر میشه جنبه ناقدانه بیرحمانه داره. اما ما اصلا به مخیلمون، ما خیلی همون که دیگه زینت المجالس در معنی سخیف کلمه است، یعنی مثلا مهمترین کاری که در مورد بزرگان سنت میکنیم اسم یه جایی رو بذاریم. یکم که جلوتر بریم مثلا بخوایم علمی باشیم، بریم مثلا خلاصه بکنیم، شرح بدیم آثارشون، خیلی پیش بریم اون مغلقات و قامزات و پیچیدگی ها و ظریف اندیشی ها و نازک خیالی های مثلا پور سینا رو توضیح بدیم، بگیم این خواجه اینی که گفته این متأثر از این بخت. اما شما جرأت بکن یک کلمه نقد بکن، همه جوری بهت نگاه میکنن مثلا اصلا تو کی هستی که داری مثلا این کارو میکنی. خب ما مشق شبمون رو ننوشتیم و این نقد ها حالت انباشتی دارن، اینقدر پیچیده است. سنتی که هزار سال با اون شدت و حدتی که عرض کردم شکل گرفته، با اون توش و توان قدرتمندی که شکل گرفته، گفتم سنت مدرسی به ویژه فقهشیه بزرگترین نماد سنت ورزی اسکولاستیک در جهانه، که الان دارم دیگه تموم میکنم، دوستان اذیت زیاد نکنم، ببخشید. خب اون سنت رو مگه میشه من یه لقب رو بردارم نقد؟ خب معلومه منظورم به بو علی سینا نمیرسه، اونم بو علی سینایی که خودش یه طرف هزار سال هم ازشون رونش گفتن، معلومه که نمیشه. این منطقه کار زمانی انجام میشه که ما وجهه همتمون رو نقد سنتمون قرار بدیم. تجلیل سنت از جنس نقد سنته. ما باید علوم انسانی خودمون رو بسازیم که بر پایه فقه محوری هست، یعنی و کارکرد و کارویژه و در غایت و قصواش هم نقد سنت ماه. ما این کار رو نکردیم. و من مثلا تو اون کتابی که یکی از کتابایی که دارم روششناسی مطالعه تطور فقه شیعه است، یکی از این کارا مثلا اینه که ما به یه روششناسی برسیم که اصلا هیچی نداریم، ما هیچی در بازار آگاهی ما نیست. روششناسی کو؟ روششناسی نقد سنت حتی داریم، روششناسی های جدیدیه که در ارتباط با اونا گیج میزنیم، نمیدونیم هرمنوتیکو چجوری کالیبره بکنیم توی در ارتباط با آگاهی قدیم خودمون. مثلا من یه حالا در حد خیلی ناتوان خودم سعی کردم مثلا تو اون کتاب هولوژی 600-700 صفحه توضیح بدم که حالا این روششناسی فهم سنت فقهی تاریخ تحول فقه شیعه، نه خود فقه شیعه، یعنی مثلا چرا نسبت محقق هلی و علامه هلی و چطور میشه فرمولایز کرد، فرمولیزه کردش، چطور میشه فهمید نظام آگاهی این با جهان بیرون چه ربطی داره، با دکترینش چه ربطی داره، با حوزه اقدام و عمل خودش چه ربطی داره. حالا دیگه قصه پرقصه و قصه پرقصه خود رو در همین جا به پایان میبریم. سرتونم خیلی درد آوردم، خواهش میکنم خیلی من هم از دوستانی که حاضرن، عزیزان متشکرم، هم از دوستان فضای مجازی شما و این دوربین خوشگلتون که نمیدونیم پشت سرش چه خبره، هم من اینجا برای دوستان خودم از طریق فضای اینستاگرامم منتشر کردم که از این عزیزان هم که خدمتشون بودیم و دوستان عزیز بنده هستن و همه استاد هستند و استاد بنده هستن سپاسگزارم. خیلی ممنونم، استفاده بردم، خیلی ممنون.